و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشه و گریزی ازش نیست، کسیم کاری نداره. ولی اینو میخوام خدمتتون بگم که ما همینجا من میخوام استفاده بکنم به دستگاه قضایی، دستگاه های اجرایی که بشر رو به عنوان شاهکار آفرینش، به عنوانی که حرمت اصلی دارد. ببینین اگه من وقتی که یک انسان رو سر کار میذارم و جوابشو نمیدم، راهنماییش نمیکنم، گمراهش میکنم، در واقع به اصل آفرینش خیانت کردم. این یه دید اسلامیه، یعنی حقوق بشر، یعنی این که شما بشر رو به عنوان شاهکار آفرینش، هر دینی دارد، هر اعتقادی داره، هر زبانی داره، باید حرمت بذارید بهش. این حرمت گذاری بسیار بسیار در اسلام تاکید شده، در ادیان دیگه هم البته همینطور، در اسلام به ویژه، و ما باید این رو الگو قرار بدیم.
متشکرم آقای توحیدی. درباره استفاده ابزاری که در غرب از حقوق بشر میشه، میتونیم این نگاه رو داشته باشیم که مفهوم حقوق بشر در غرب یک بازی هست؟ رو ما در پیامک‌های شنوندگانمون هم داشتیم که به عنوان نمونه اشاره کردن که غربی‌ها بسیار درباره حقوق بشر صحبت میکنن اما کاملا در مقابل اون رفتار میکنن. مثال زدن حقوق بشر، حقوق زنان رو مطرح میکنن اما اساسا توجهی به حقوق واقعی زنان ندارن. عامه جامعه اقشار مختلف رو حقوقشون رو مطرح میکنن اما در جهت پایمال کردن حقوق اونها رفتار میکنن.
خدمت رو عرض کنم که اولا در بعدم باز اشاره بکنم آقای دکتر ساکت از اساس فریخته نکات بسیار دقیق و جالبی رو فرمودن. بعد در تبعین کار شما بگیم، ببینید ما وقتی میگیم غرب باید مشخص کنیم که ملاک ما از غرب کدام هست. آیا منظور ما یک کشورهای خاصی هست که باید اونها را مدرقه در نظر بگیریم؟ اگر نه، شما اگر در کل جامعه بین‌المللی که آرا 193 کشور عضو سازمان ملل متحد هستن نگاه کنیم، همه کشورها این اعتقاد، این بیان رو دارن که ما موافق حقوق بشر هستیم و در واقع تو برخی از پارامترها و بعض از عناوین، حالا یا در کشورهای خودشون اونو نقض میکنن یا نسبت به اون تعهدی که نسبت از حمایت از حقوق بشر دارن در جاهای دیگه کوتاهی میکنن. بس ما دو تا موضوع داریم، ما یه بار بحث شناسایی و احترام رو داریم، یک بار تضمین اجرا رو داریم. خب بنابراین مثلا نوعی کشور الف یک بار تعهد به اجرا و حمایت از مفاهیم و اصول یا در واقع پارامترهای مختلف حقوق بشر نسبت به افراد مختلف، اما از در واقع هر انسان، اما از در واقع معلولین، اما از در واقع کسانی که مورد محاکمه یا اتهام قرار میگیرن هستن، یه بار هم در واقع همه کشورها به استناد این که ما قائل به این هستیم که تعهدات حقوق بشری یک تعهدات جهان شمولی هستن و مشمول قواعد ارگ آمرس هستن که هر کشوری یا هر کسی میتونه نسبت به نقض اون موضع بگیره، در واقع باید اعمال کنن، این اعمال نمیشه. عرض کردم مثلا شما در یمن ممکنه در واقع مشاهده می‌فرماییم که افراد سیویل و غیر نظامی به صورت هدفمند در واقع مورد هجوم قرار می‌گیرند و بسیاری از کشورهای حالا در واقع اروپایی، بعضن حتی خود آمریکا، اینها رو مد نظر قرار نمیدن و به کارگیری تسلیحات علیه در واقع این افراد غیر نظامی رو محکوم نمی‌کنند، یا اگرم می‌کنن با کلمات ما نگران هستیم ابراز نگرانی هست. بنابراین کمان که در گرده اول صحبتم اشاره کردم، استفاده ابزاری از در واقع مفاهیم داره صورت میگیره یا در واقع مبتنی بر سیاست ها و استراتژی های خارجی، این یک واقعیت در جامعه بین المللی. اما اگه بخوام از این کلی بگذرم، ما یک راهکاری داریم، ما یعنی کشورهای مسلمان، که لازمه اون در واقع یک همبستگی هست و این که در واقع بتونیم این اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو به یک معاهده حقوق بشر اسلامی تبدیل کنیم و بعد با از طریق ایجاد یک در واقع دادگاه حقوق بشر اسلامی که به صورت عملی اجرا بشه و ایجاد بشه، اون مفاهیم رو تقویت کنیم. و یا مثلا اگر ما سازمان یا کشورهای همکاری مسلمان رو داریم، تو موضع گیری های خودشون در مجامع بین المللی میتوانند نسبت به وضعیت ها سیچویشن هایی که وجود داره اعمال نظر کنند و بتونن در واقع اون مفاهیم اسلامی رو در واقع یا مفاهیم حقوق بشر اسلامی رو تقویت کنن. اما متاسفانه این موضوع الان دیده نمیشه، چرا که برخی از کشورهای مسلمان نیز در واقع میان در کنار کشورهای به اصطلاح غربی وای میستن و یا سکوت میکنن و یا حتی اون رویه های نادرست او بشر رو تایید میکنن. پس مشکل ما اینجا هم هست.
خیلی متشکرم آقای توحیدی، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم حضورتون.
عصر شما بخیر باشه، با شما خدافظی میکنم.
خدا باشید انشاءالله که این تلاش های شما در توسعه مفاهیم حقوق بشری در کشور در نظام بین المللی هم موثر باشه. خوشحال شدم، خداحافظ شما.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم، باز میگردیم، بخش پایانی برنامه رو تقدیم شما میکنیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. در بخش پایانی گفتگوی سیاسی امروز قرار داریم که به موضوع حقوق بشر اسلامی و جایگاه اون اختصاص داره. آقای دکتر محمد حسین ساکت، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای ساکت، این موضوعی که در بخش آخر با آقای توحیدی مورد بررسی قرار دادیم، دیدگاه جناب عالی رو هم داشته باشیم و بعد انشاءالله جنبندی بحث رو با کمک جناب عالی انجام بدیم. استفاده ابزاری که از موضوع حقوق بشر توسط برخی کشورهای غربی صورت میگیره و به همین بهانه حقوق بشر اسلامی رو هم مورد هجمه قرار میدن، مشخصا جمهوری اسلامی رو خیلی مورد هجمه قرار میدن که هم نسبت به توجه اسلام به حقوق بشر شبهاتی رو مطرح میکنن و هم تلاش میکنن که حقوق بشر اسلامی به نتیجه نرسه.
ببینید آقای دکتر تویدی مطلبی رو گفتن که بسیار جالبه. اولا همه چیز غربی ها بد نیست، این که ما در بست اونا رو محکوم کنیم و عرض کنم که افکار و اندیشه های اونا رو رد کنیم، این نه با منطق اسلام میخونه نه با منطق خردورزی. بله، در بین این کشورهای غربی بسیار کشورهای مترقی، یعنی دانشمندانی که در اونجا هستند هستند. من به سیستم حکومتی کار ندارم، ما وقتی صحبت میکنیم منظورمون جامعه فرهیخته اون کشورهاست. اینا اغلب دغدغه حقوق بشر رو دارن. بله، از نظر کلی همونطور که میبینیم به عنوان یک ابزار استفاده میکنن متاسفانه. در خود سازمان مللش هم همینطوره، در شورای امنیتش هم همینطوره، ملاحظه میفرمایید، عرض کنم حضور سرکار بوده. ولی ما تصور کنیم که اگر این نمیبود چی میشد؟ دقت بفرمایید، وجود حکما میگن که وجود ناقص به از عدم صرف یا صرف عدم. خب اینا میتونه تکامل پیدا کنه. بله، نقص هایی در اندیشه های عرض کنم طرفداران حقوق بشر غربی هست، همونطور که در برخی از مثلا همین کشور عربستان این حقوق بشر رو، اعلامیه حقوق بشر رو اصلا بهش رأی نداده، خود شوروی نداده بود، اوکراین نداده بود و جای دیگه. بنابراین من همینو میخوام بگم، الان اگر این گرایش، این جنبش پیدا شده است که به عنوان حقوق بشر برخی از آزادی ها رو، برخی از عرض کنم که اون حقوق فطری و بشری رو به رسمیت بشناسن، خیلی فرخنده است. و بعد هم یه چیز من خدمتتون بگم، اینا رو کی باید اجرا بکنه؟ من و شما بیان صحبت بکنیم، اینا رو حکومت ها باید اجرا کنن، دولت ها باید اجرا کنن. این نهادهای ملی به حساب سمن ها اینها میتونن فشار بیارن به دولت ها که اجرا بشه. ولی اگر دولتی سرسختانه در برابر اینها ایستاد چیکار میشه کرد؟ البته جنبش های فکری و بیدارگرانه بسیار مؤثر خواهد بود. به هر ترتیب من امیدوارم، یعنی ما روزنه امیدی داریم که بشر همینطور که پیشرفت میکنه در تکنولوژی، در فناوری، در رعایت حقوق بشر هم پیشرفت کنه. امروز میدونید که یکی از جهات خیلی مهم که تقریبا حقوق بشر رو زیر شعاع خودش قرار داده، تحت شعاع قرار داده، مثلا حقوق زیسته. واقعا باید چیکار کرد؟ یعنی بشر به دست خودش داره خودش رو نابود میکنه از این طریق. حالا اونای دیگه جای خود. و بعد ما باید بفهمیم این بشر، همین چارچوب بشر، این ابدا حرمت داره. حالا ما این همه مهم صحبت میکنیم براش. به هر حال امیدواریم که انشالله این تناقضات از بین بره، این همبستگی ها نزدیک بشه، اتحاد و همبستگی و یگانگی بیشتر بشه و در پرتو این هماهنگی ها یک اعلامیه که البته بعد به صورت میثاق در بیاد و تعهد آور باشه تنظیم بشه و انشالله بشر از این همه ستمگری و رنج نجات بیاد.
انشالله ما بودن دو دقیقه فرصت داریم نکته پایینی و جنبندی جنابالی رو داشته باشیم. در خلال صحبت البته نکاتی رو بیان کردید به عنوان جنبندی راهکار عملیاتی برای اجرای شدن حقوق بشر اسلامی رو از نگاه جنابالی داشته باشیم. یک نمونه رو در همین بخش قبل اشاره کردید به عنوان نمونه موضوع محیط زیست. خب ما در دین اسلام یک رساله مشخصی رو داریم، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، که همه ابعاد مختلف زندگی بشری رو مورد توجه قرار داده، از حقوق فردی، انسانی، خانواده، والدین تا محیط زیستی که جناب عالی فرمودید، حقوق حیوانات، همه ابعاد رو این رساله حقوق مورد توجه قرار داده. برای عملیاتی شدن اونچه که دین اسلام در موضوع حقوق بشر مطرح کرده چه باید کرد؟
ببینید، من نظرم اینه که ما باید از همه منابع فرهنگ اسلامی استفاده کنیم. خب نخستین منبع که قانون اساسی اسلام قرآنه، درسته، و برداشت های درست. بعد حدیث هست، سنت هست، حدیث هست که اهم از حدیث های نبوی و خب حدیث امامان پاک باخته ما. من یه چیزی میخوام اینجا توصیه کنم، این که ما از فلان فرقه، از فلان مذهب، از فلان دانشمند نگیریم مطلب رو و بهره نبریم، این با هیچ منطقی جور در نمیاد. درست؟ ما باید واقعا چیزهای خوب رو نه تنها از منابع اسلامی، از منابع بشری باید بگیریم، همونطور که اونا هم از ما گرفتن، اونا هم خیلی از مفاهیم رو از ما گرفتن. ببینید ما در حقوق زن در همین سند پیشنویس و مخصوصا در 1990 تأکید شد قاهره که در شناخت استقلال حقوق مالی زن اسلام بر همه پیش گام بوده، از همه پیش قدم تر بوده، برای که زن میتواند در امور مالی خودش مستقلا دخالت کنه. اگر میلیاردر باشه زن، نفقش بر عهده و تکلیف مرد.
30 ثانیه جمع بندی فرمایید.
به هر حال من میخوام عرض کنم که ما اگر از این اندیشه ها رو جمع کنیم و در پرتو این یگانگی جمع‌آوری اندیشه ها و بازسازی اونها بتونیم منشوری رو با همکاری کشورهای اسلامی داشته باشیم، میتونیم در واقع در برابر غربی ها عرض اندام داشته باشیم، عرض اندام بکنیم و انشالله چهره خوبی رو از حقوق بشر نشون.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسین ساکت و همچنین ممنونم از آقای دکتر کارن روحانی و آقای دکتر احمد رضا توحیدی که در بخشهایی از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
75 دقیقه همراه بودیم با برنامه زنده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو با موضوع حقوق بشر اسلامی و جایگاه آن، چرا که امروز 14 مرداد ماه، روزی که در اون قرار داریم، در تقویم رسمی کشورمون به نام روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه رادیو گفتگو رو میتونید از طریق شماره 162 منعکس کنید.
عزیز من ما جونم اختم دیدن ای وای دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز، مایه ناز است هنوز، دلم آشفته آن مایه ناز دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز، مرغ پر سوخته، مرغ پر سوخته در پنجه باز است هنوز، عزیز منم آن دل آخ جان به لب آمد لب بر لب جانان نرسید، جان به لب آمد لب بر لب جانان نرسید، دل به جان آمد دل به جان آمد او بر سر ناز است هنوز، آخ دل جان یار دار عزیز من اما دار گرچه بیگانه ز خود گشتم، ما دیوانه ز عشق، یار عاشق کشا، یار عاشق کشا، بیگان نواز است هنوز، ای دل ای داد دل، یار عاشق کشا، بیگان نواز است هنوز، عزیز منم آن دل، یا جان یا دل
امیدوارم که تونسته باشیم با این تصنیف زیبا